روزهای اول ازدواجشون بود. خانم یه روز نشسته با آب و تاب همه ی خاطرات جوانی رو برای همسرش گفت، مخصوصاً برای بازارگرمی به بخش خصوصی، و استعاره‌ای رسید که خلاصه خیلی دیگه تعریف کرد و خیلی با آب و تاب هم همه چیز رو گفت که فکر نکنی تو تنها خواستگار من بودی و خیلی خواهان داشتم از این حرفا. حتی گفت که قرار بوده با پسرمم ازدواج بکنم. فکر میکرد چون با همسرش صمیمیه اینا رو باید بگه، و فکر میکرد همسرش باید چون صمیمیه با شنیدن این حرفا متوجه بشه که این آقا از همه براش مهمتر بوده و خواستنی تر بوده، برای همینم به ایشون جواب بله رو داده. دیگه اصلا به زوایای دیگر این حرف فکر نمیکرد. مطمئنن اوضاع اینجوری که خانم فکر میکرد نشد. همسر اخماش رفت تو هم، بسیار به هم ریخت و تا مدت ها اون آدم سابق نشد و مطمئنن یه زخمی هم ته ذهنش نشست. اصلا آقا شکاک شده بود و کارهای خانم رو میذاشت زیر ذره بین. زن خیلی دیر فهمید که صمیمیت گفتن سیر تا پیاز ماجراها اون هم با آب و تاب اضافی نیست، و مسئله اینه که یه چیزهای مربوط به قبل از ازدواج شما بوده که باید در ابتدای ازدواج موضوعات مهم اشاره می کردید و دیگه خاطرات تلخی و شیرین گذشته رو برای هم تعریف نکنید. این نشان دهنده صمیمیت نیست که شما تمام مسائل خانوادتون رو برای همسرتون میشینید میگید و بهش میخواید این رو بفهمونید که تو خیلی برای من آدم نزدیکی هستی و صمیمی ام با تو، برای همین راز تک تک اعضای خانوادم رو که میدونم برات میگم تا متوجه این صمیمیت زیاد من بشی. نمیدونم این اسمش صمیمیت صمیمیت نیست. برای همین میخواییم درباره حد این صمیمیت و صمیمیت درست و غلط در رابطه همسران صحبت بکنیم با کمک جناب آقای دکتر علی صدرا، کارشناس مهارت‌های زندگی و مشاور خانواده، که در استودیو حضور دارن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم عباس، همکاران گلتون و همراهان ممتاز و متمایز برنامه‌تون. به نام آنکه گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت، به نام آنکه جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. خانم علباس بزرگوار، همراهان گرامی، من اجازه میخوام در قالب یک خودآگاهی بریم جلو، در قالب یک خودمراقبتی بریم جلو. وقتی بحث صمیمیت پیش میاد خیلی خوبه که اول از خودمون بپرسیم راستی من و همسرم با هم صمیمی هستیم یا نیستیم. درست، اول ببینیم این حد و مرز صمیمیت کجاست، نشانه های صمیمیت کجاست.
آقای دکتر میخواید نظرسنجی صفحه خانه و خانواده رو در فضای مجازی بگم؟ ببخشید بین کلامتون آمدم، گفتم شاید این آمار به کار شما بیاد. گفتن که در صفحه خانه و خانواده در فضای مجازی این سوال رو همکارانم مطرح کردن که از میزان صمیمیتی که با همسرتون دارین راضی هستین؟ 64% گفتن بله راضی هستیم، 36% گفتن خیر. و سوال دیگر این بوده که به نظرتون صمیمیت بین همسران به حد و مرز نیاز داره؟ 68% گفتن بله نیاز داره و 32% هم گفتن نیاز نداره. ما هم بهتر دیدیم که با کمک شما که کارشناس مهارت‌های زندگی هستید و به نظر من شناختن حدود زندگی یکی از مهارت‌های مهم هست در هر رابطه‌ای که بین همسران هست، گفتیم از شما دعوت بکنیم و پای درس شما بنشینیم.
بزرگوارید، سرکار خانم العباس، همراهان گرامی، امیدوارم قلم و کاغذ برداشته باشن دوستانی که دارن برنامه ما رو دنبال میکنن. من نمونه هایی از صمیمیت رو میخوام به عرض برسونم و بعد من میخوام همراهان برنامه بعد از اینکه برنامه تموم شد درس رو یادداشت کردن از خودشون بپرسن که آیا امروز و روز گذشته نمونه های این صمیمیت رو در زندگی تجربه کردن یا خیر. منم از خودم بپرسم، خانم العباسم از خودش بپرسه، همراهان ما، همکاران ما هم در این برنامه از خودشون بپرسن. اولین نوع از صمیمیت، صمیمیت عاطفیه. در صمیمیت عاطفی همسران یاد میگیرن، تمرین میکنن در بیان احساسات و عواطفی مثل شادی، مثل غم، مثل حتی شرم، احساس تنهایی، احساسی بی‌حوصلگی، همدیگر رو یاری کنن، همدیگر رو کمک کنن، با هم احساس صمیمیت بکنن. شما خانم، شما آقا، آیا همسرتون در بیان احساساتی مثل شادی و غم با شما صمیمی هست یا خیر؟ در بیان احساساتی مثل تنهایی، بی‌حوصلگی، کلافگی، بیقراری، آیا با شما صمیمی هست یا خیر؟ اگر این گونه هست، شما نمره اول صمیمیت که مربوط میشد به صمیمیت عاطفی رو دریافت کردی. خیلی خوشحال میشم شنونده های برنامه ما چنانچه صمیمیت نوع اول رو دریافت کردن، برای ما نظر مبارکشون رو پیامک کنن، بدونیم که آیا واقعا الان با تعریفی که از صمیمیت عاطفی شد بین ایشان و همسر گلشون صمیمیت عاطفی برقرار هست یا خیر. دومین صمیمیت شنوندهای گرامی، صمیمیت روانشناختیه. در صمیمیت روانشناختی انسان میتونه با همسر خودش مسائل شخصی خودش رو، رویاهایی رو که در سر داره، خیالاتی که در سر داره، نه خیالات افراطی ها، خیالات معقول، خیالات ممکن، حتی آرزوهایی که داره، در صمیمیت روانشناختی شما این امکان رو داری با همسر خودت از ترسهات هم صحبت بکنی. ممکن از یک سری چیزایی ترس داری، نسبت به بعضی چیزا فوبیا داری. خب دنبال کننده های خوب برنامه ما، آیا همسر شما با شما صمیمیت روانشناختی دارد یا خیر؟ سومین نوعش صمیمیت، صمیمیت عقلانیه. در صمیمیت عقلانی همسر من به خودش اجازه میده که ایده های خودش رو، افکار خودش رو، اندیشه های خودش رو، تحلیل، نظرات، اعتقادات و باورهای خودش رو در موضوعات گوناگون زندگی با من در میان بگذاره. حالا سوال اینجاست، باز دوباره من خیلی خوشحال میشم دنبال کننده های خوب برنامه ما که همیشه با پیامک هایی که ارسال کردن ما رو ممنون مشارکت و محبت و همراهی خودشون کردن، برام نظر بگذارن که آیا شما و همسرتون در ابراز ایده ها، نظرات، عقاید، باورها با هم صمیمی هستید یا نه اصلا جرأت ابراز اعتقاداتت رو نداری، جرأت ابراز باورها و نظراتت رو نداری. این شد سه نوع از صمیمیت. یکی از انواع صمیمیت که حالا من بنا به دلایل خیلی بهش نمیپردازم، صمیمیت در روابط غریزی است. خانم آقا در روابط غریزی که جزء روابط بسیار ارزشمند و پاک و مقدس به حساب میاد، به واسطه خطبه ازدواج با هم حلال میشن، نیز خانم آقا بایستی صمیمیت داشته باشن. پنجم که خیلی صمیمیت ویژه است، یه قدری راجع به این صمیمیت بیشتر صحبت میکنم، صمیمیت جسمانیه، صمیمیت فیزیکیه. در صمیمیت جسمانی خانم آل عباس بزرگوار، خانم آقا چه کار میکنن؟ ترجیح میدن کنار هم بنشینن. جالبه بدانید، روایت داریم از رسول گلها، خانم آقا کنار هم بنشینن، ثواب کنار هم نشستنشون از اعتکاف در مسجد رسول خدا بالاتر است. حالا خانم آقایونی که دارن عرائض بنده رو از رادیو ایران، برنامه خوب خانم و خانواده دنبال میکنن، آیا در 24 ساعت گذشته فرصتی رو برای کنار هم نشستن داشتن یا خیر؟ توی صمیمیت جسمانی اتفاق دیگه ای میفته، مثلا دست هم رو میگیرن، دست هم رو نوازش میکنن. باز جالبه بدونید، از رسول گلها روایت داریم خانم آقا دست هم رو بگیرن به جای اینکه به دنبال گرفتن مچ هم باشن. ثواب این گرفتن دست هم به گونه است که گناهانشان از لابلای انگشتانشان فرو میریزد. ضمن اینکه تجربه نشون داده وقتی خانم آقا، خانم هایی که احیانا عرائض بنده رو دارن دنبال میکنن، احتمالا نظر مبارکشون رو برای ما پیامک کنن، مخصوصا وقتی آقا با صمیمیت، گرمی و محبت دست همسرش رو میگیره، فراوان شده خانم ها به من گفتن آیه صدرا، استرس ما میریزه، استراب ما میریزه، هول، هراس، ترس و ناامنی ما فرو میریزه. این همان است که فرمود انگار گناهان از لابلای انگشتان فرو می‌ریزد. پس یکی از بهترین انواع صمیمیت، صمیمیت فیزیکی شد، صمیمیت جسمانی شد. جالبه بدارید خانم العباس، من دو نوع دیگه صمیمیت به عرض برسونم در خدمت شما و احتمالاً نظرات مبارک صاحبان اصلی برنامه‌ها، برنامه ما شنونده‌هامون باشید. یکی از بهترین انواع صمیمیت، صمیمیت معنویه. خانم آقا اونقدر باید با هم صمیمی باشن که بتونن ارزش‌ها و اعتقادات خودشون رو، فرض بفرمایید ارزش‌های اخلاقی خودشون رو، ارزش‌های مذهبی خودشون رو با هم به اشتراک بگذارن، نه اینکه هر کدوم از اینها در مسائل معنوی و ارزش‌های اخلاقی فرسنگ‌ها از هم فاصله داشته باشن، هیچ حسی از همحسی، همکاری و همراهی با هم نداشته باشن. فرض بفرمایید اگر یکی از این دو بزرگوار علاقمند به زیارت هست، همسر در مسیر زیارت او رو همراهی بکنه، نه اینکه خدای ناکرده نسبت به اعتقاد او به زیارت بی‌توجهی کنه یا حتی واکنش نامناسب داشته باشه. هفتمین نوع خدمت شریف شما حضرت صمیمیت، صمیمیت زیبایی شناختیه، از بهترین انواع صمیمیته. این رو هم مثل صمیمیت جسمی تأکید ویژه‌ای روش دارن. در صمیمیت زیبایی شناختی چه اتفاقی میفته؟ نسبت به طبیعت، نسبت به گل و گیاه سعی میکنن با هم صمیمی باشن. ما همسرانی داریم که در همین ایام کرونا به واسطه کرونا و حالا محدودیتایی که کرونا ایجاد کرد در منزلشون گل و گیاه پرورش دادن، در منزلشون گل و گیاه تکثیر کردن. ما به این میگیم یک نمونه از صمیمیت طبیعی. یا همسرانی داریم در شعر، در ادبیات، در نواها و نغمه ها با هم طبیعت، با هم صمیمیت چی دارن؟ زیبایی شناختی دارن. به اتفاق با هم یک آهنگ مناسب از این آهنگای خیلی قشنگی که دوستان ما اینجا من گاهی اوقات دیدم برای دنبال کننده های خوب برنامه‌مون پخش میکنن.
بله.
خود این صمیمیت زیبایی شناختی که عرض کردم به واسطه گوش کردن مشترک با یک آهنگ، به واسطه سرگرمی با یک گل و گیاه، یا رفتن به دامن طبیعت، حتی به واسطه فرض بفرمایید طراحی، هر موردی که ذیل عنوان زیبایی شناختی بگنجه، عرض کردم به ویژه شعر. گاهی اوقات دیدید خانم ها آقایون در قالب شعر چقدر با هم ابراز صمیمیت میکنن. دیشب جمال رویت تشبیه به ماه کردم، تو بهز ماه بودی،
من
اشتباه کردم، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. خب ببینید اینها نمونه هایی از صمیمیت چی به حساب میاد؟ صمیمیت زیباشناختی. یکی از بهترین انواع صمیمیت، صمیمیت اجتماعی و تفریحیه. چقدر خوبه. مثال عرض میکنم، گاهی اوقات خانم آقا بلد بشن برای هم طنزهای فاخر نقل کنن، از مصادیق صمیمیت اجتماعی و تفریحی به حساب میاد. به اتفاق هم جدولی حل کنن، به اتفاق هم تیله بازی کنن، به اتفاق هم فیلمی ببینن، به اتفاق هم یک سرگرماگاهی داشته باشن. چقدر خوبه. یه وقتایی به اتفاق هم دارتی بازی بکنن. من یک وقتایی میگم از بهترین مصادیق صمیمیت اجتماعی تفریح اصلا به اتفاق هم یه تهبندی کنن. ملاحظه دارید اینم از مصادیق صمیمیت اجتماعی و تفریح حساب میاد. آخرین نوع از صمیمیت، صمیمیت زمانیه. یعنی چی صمیمیت زمانی؟ خانم آل عباس، من، شما، همه دنبال کننده های خوب برنامه‌مون بعد از خودمون بپرسیم راستی من و همسرم در 24 ساعت گذشته زمان مشترکی رو با هم طی کردیم یا خیر. 9 نوع صمیمیت رو به عرض رسوندم. امیدوارم دنبال کننده هامون یادداشت کرده باشن، یا فکر میکنم شما از طریق شبکه‌های اجتماعیتون، از طریق صفحات اجتماعیتون برای بیننده‌ها احتمالاً به اشتراک می‌گذارید. بعد از خودشون بپرسن، اگر این کار رو بکنن ما تا حدود زیادی میتونیم از صمیمیت بین خانواده‌ها مطمئن بشیم ان شاء الله.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر علی صدرا. گفتن اون صمیمیتی رو که آقای دکتر نام بردید برای اینکه برای هم شعر میگن کدوم
صمیمیت؟ صمیمیت زیباشناسی
ایشون گفتن عاطفی، ولی گفتن بله من همیشه به خانومم میگم که مرا کیفیت چشم تو کافی است، ریاضت کش به بادامی بسازد.
ما یه همچین دنبال کنندگانی داریم،
912-402 شماره این دوست عزیز هست و شنونده نازنین دیگری گفتن که چون موضوعتون درباره صمیمیت هست، این رو من تقدیم میکنم به همسرم. 911-379 به چشمهایت قسم تو صمیمانه ترین نگاه خالقی به من.
تو خواستنی تر از صبح بهاری، گرمی تو از ظهر تابستون داری، خاطرهای عصر پاییزی رو تو اولین شب زمستون داری، تازه ترین حس و میدی به آهنگ قدیمی، تو زندگیمو ساختی با لحظه های صمیمی، رنگ حقیقت میده چشمی تو به رویای من، وای اگه دست تو از دست بدم ای وای من. تو رو با اسم تموم قنچه ها صدا کنم، زندگیم و قلبم و تو رو سپردم به خدا، جز تو از تموم دنیا بازی خوردم به خدا، اوج زندگیم همین لحظه ایه که پیشمی، توی این پیله یه تنهایی مثل ابریشمی، بوسه بوسه مثل بارون رو تن مردابی، تو منو سمت خودت میکشونی جذابی، تازه ترین حس و میدی به آهنگ قدیمی، تو زندگیمو ساختی با لحظه های صمیمی، رنگ حقیقت میده چشمی تو به رویای من، وای اگه دست تو از دست بدم ای وای من.
9:26 دقیقه است. خانه و خانواده را از رادیو ایران میشنوید. متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که همراه برنامه ما هستید. محمد حسین خسرو جردی بخشی را برای ما تهیه کرده که همراه شما و دکتر علی صدر را با هم بشنوید.
سلام و روزتون بخیر. هر دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن و زندگی مشترکشون رو شروع میکنن، معتقدن که باید توی زندگی با هم یکی باشن. حرفشون و عملشون باید با هم دیگه در یک راستا باشه و باید در کنار هم زندگی رو اینقدر خوب و قشنگ ادامه بدن که مثل دوتا رفیق عاشق و دوست صمیمی بهترین ها رو برای خودشون رقم بزنن. اما خیلی وقتا هم یادشون میره که باید برای هم حد و مرزی هم قائل بشن. باید بدونن که سر هر موضوعی نباید اینقدر با هم صمیمی بشن که به خودشون اجازه بدن که هر شوخی رو با هم انجام بدن.
برو بابا، پگاه 2 سالم نیست که ازدواج کرده، 20 دروغ از شوهرش در آورده بیرون.
خب شوهر پگا دروغگو بیشوره، من دروغگو نیستم.
دروغگوی ارزه میخواد که تو نداری بهرام.
دروغگوی اصلنم ارزه نمیخواد، هیچ کاری هم نداره.
ای مردی بگو.
میگم ها.
بگو.
میگم ها.
بگو دیگه بگو.
میگم ها.
خب
من قبل از تو ازدواج کرده بودم.
چقدر جالب، وای رو چه نکته ای دست گذاشتی. خب چقدر خوب،
خیلیم زندگی خوب و عالی.
خب دیگه
دیگه نمیگم، ولش
کن. بگو جانه من برا
خودت
بگو.
من یه بچه هم دارم.
آخی جانه، چند سالشه؟
الان کلاس 4مه.
آخی دیگه برا
دیگه نمیگم،
دیگه
مریم نمیتونم.
جانه من بگو بخندی میگه
نه
بابا.
اون خانمه هنوزم زنمه.
بله دقیقا اینقدر صمیمی که هر شوخی رو بین خودشون انجام میدن و اصلا هم حواسشون نیست که همین شوخی های به ظاهر دم دستی و کوچیک میتونه تبدیل بشه به یه بی‌حرمتی بزرگ و توهین های جبران نشدنی.
کور که نیستم، دیدم.
گفتم شش شدی
سیامک، من با این حرفا خر نمیشم.
چرا میشی؟ قبلا امتحان کردم.
اگه پشیمون شدی من زنگ میزنم مراد بیاد منو ببر.
ببره؟ کجا ببره؟
من
خونه خالته اینجا.
آره. میزنی میشنون همزن.
خوب میکنم داد میزنم
زشت خود.
اصلا میخوام همه بشنون
خدا داد
تو برچی سر تو انداختی پایین پاشدی اومدی وسط گاراژ
سر من انداختم پایین
بله
این من گاوم
از گاوم گافتری که اومدی وسط اون همه حرف
میشنون مامان بابا زشت
بشنون
چرا اینجوری حرف میزنی
خوب میکنم تو بس که نمیفهمی اصلا کجا زندگی میکنی نه پاشدی پایین سر وضعت اومدی وسط اون همه مرد تو گاراژ که چی بشه آبرو منو ببری لیاقت ناز کشیدن هم نداری
خلاصه این که هر دختر و پسری که دارن وارد زندگی مشترک میشن حتما باید قبلش اینو بدونن و هیچ وقت فراموش نکنن که زندگی مشترک درسته که همه چیزش مشترکه و قراره مثل دوتا رفیق و دوست صمیمی زندگی رو ادامه بدن اما حرمت و احترام گذاشتن به هم تحت هر شرایطی نباید زیر سوال بره و نباید صمیمیت رو اونقدر ادامه داد که حرمت بین زن و شوهرها شکسته بشه.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت میکنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا
باید بود. بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دونه به دونه لطیف و تود توی قضا دل پذیر سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذیر لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذیر تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دل پذیر
تفاوت در دلپذیر بودن است.
همه ی میوه ها دلشون میخواد که یه روزی بشن
میکسلند.
سر صبح اگه دلت یه مربای ویژه بخواد میری سراغ
میکسلند.
یه اسمو هرگز فراموش نکن. مربای میکسلند. میکسلند سرزمین شیرین میوه ها.
9:31 دقیقه است. ما امروز درباره پیامدهای صمیمیت بیش از حد در رابطه همسران صحبت میکنیم. آقای دکتر علی صدرا کارشناس مهارت‌های زندگی و مشاور خانواده مهمان ما هستند. در بخش اول صحبت‌هاشون اشاره کردن به صمیمیت‌هایی که باید وجود داشته باشه. چند نوع صمیمیت داشتیم، 9 مورد رو برای ما عنوان کردن. در بخش دیگری هم درباره نباید‌ها یا چیزهایی که ما به اشتباه فکر می‌کنیم صمیمیت هست صحبت خواهند کرد. اما اجازه بدید سری بزنیم به خبرهای امروز و خبرنگار جامعه و خانواده نرگس خان علیزاده. سلام، روز بخیر.
سلام بر شما. سلام بر شنوندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحالم که این هفته در خدمتتون
و ما
هستم.
هم چه خبر نرگس جان؟
برای اولین خبر میخوام از اجرای شدن طرح خیر مؤثر در شهرداری تهران بگم. اینکه با حمایت امور بانوان شهرداری در شرایط کرونا طرحی به نام طرح خیر مؤثر برای اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار داره اجرایی میشه. مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران در مورد این طرح گفتن که این طرح با هدف اشتغال زایی در فرصتی که یکم کسب و کارها خراب شده، وضعیت مالی خانواده ها تحت تاثیر کرونا قرار گرفته، فرصت فراهم شده که زنان سرپرست خانوار با توجه به توانمندی هایی که دارن در این طرح شرکت کنن و یه اشتغالی حداقل تو این دوره داشته باشن. تا امروز 15,000 نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد قرار گرفتن و همچنین اگه کسی تمایل داره که در این طرح و در این مجموعه شرکت کنه میتونه به سراهای محلات، خیریه ها و ادارات بانوان مناطق 22 گانه تهران مراجعه کنه و عضو سامانه زنان سرپرست خانوار بشه. اونها با توجه به شناختشون، بررسی هاشون، یه سری برنامه های اجتماعی و اقتصادی برای توانمندسازی انجام میدن که انشالله نتایج خوبی داشته باشه.
انشالله.
یه خبر دیگه دارم در مورد این که حتما شنیدین که قبض آب مشترکان کم مصرف رایگان شده. اما جزئیاتش چیه؟ در اونجا جزئیاتش بگم که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، صورت حساب آب و فاضلاب مشترکانی که تا یک سوم الگوی تعیین شده آب مصرف میکنن با تخفیف 100% محاسبه میشه. ضمن اینکه این تخفیف ها خب صرفا شامل سکونت های دائمی میشه و باغ و ویلا و واحدهای مسکونی خالی شاملش نمیشه. این هم یه طرح تشویقی برای اینکه کم مصرف کنید که همون مبلغ هم پرداخت نکنید. انشالله که همه توی مصرف آب بتونید الگوی خوبی رو اجرا کنید.
و خبر آخر؟
یه خبر دیگه دارم، یه خبر روانشناسی برای والدینی که نوجوان دارن در خانه. محققان و روانشناسان بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که نوجوان‌هایی که استراب دارن، نگرانن، فکرشون درگیر موضوعی هستش که ما ازش خبر نداریم و یا حتی علائم افسردگی دارن، اولین کسی که بهش اعتماد میکنن یک بزرگسال نیست و ممکنه که ترجیح بدن با یه نوجوان دیگری شکل خودشون هم کلام بشن. در واقع اونها برای باورند که همسالان در مقایسه با معلمان یا مشاوران مدرسه درک بهتری از چالش‌های نوجوان‌ها داره. وقتی نوجوان‌ها ممکنه نگران واکنش والدینشون یا معلمشون باشن، در حالی که خب با همسالان خودشون شاید راحت‌تر موضوع رو بیان کنن. این موضوع انقدر جا افتاده به نظر توی جوامع مختلف که توی برخی از کشورها گروه‌های روانشناسی و مشاوره‌ای تشکیل شده که شنونده هاشون و اعضای تشکیل دهنده اون گروه خود نوجوان ها هستن و نوجوان ها قرار به نوجوان ها کمک کنن. نمیگیم به طور مطلق، ولی خب والدینی که نوجوان دارن حواسشون باشه که اگه موضوعی و نوجوانشون نمیگه و یا فکرشون درگیره، شاید بتونه با یه دوست همسال خودش، با یک آشنای همسال خودش بهتر موضوع بیان کنه و از اون راه اگه وارد شم نتایج بهتری ممکنه برسن.
انشالله. متشکرم از شما خانم خان علیزاده عزیز و با شما خداحافظی میکنم. هفتت بخیر باشه. انشالله
زنده باشین. روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
و اما با من بخونی، یکی از بخش‌های برنامه خانه و خانواده است که شما عزیزان بخش از یک کتاب رو می‌خوانید. در فضای مجازی به صفحه خانه و خانواده ممکنه پیام برای ما بگذارید و بگید که تمایل دارید که در این بخش شرکت بکنید و همکاران من از این طریق با شما ارتباط برقرار می‌کنن، و یا به 3900 پیامک ارسال می‌کنید و دوستان به شما زنگ می‌زنند. امروز در این بخش همراه می‌شیم با خانم فاطمه کیا.
روز سفره های رنگین با خورش های
چندش سویاب آفشون
مادر گفت تمام برگرد اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون،
با من بخون، ساید نمون، شب و به فدا برسون، عاشق برم شوله بکش جانانه شد.
سلام، روزتون بخیر. فاطمه کیا هستم و میخوام دعوتتون کنم که با هم دیگه کتاب بخونیم. تا چند ثانیه دیگه بخشی از کتاب سمت روشن زندگی از آقای صدیق قطبی، فرازی از کتاب به نام تعلیم عشق، قسمتیش رو براتون میخونم و امیدوارم که لذت ببرید. عشق باید کودک منشی را در خود پروران. کودکان در لحظه های حال شناورند، قابلیت حیرت و به شگفت آمدن دارند، روحشان فراغت و سبکباری دارد. با روحی خمیده و سنگین و نگاهی منجمد و کهنبین، توهی از بازیگوشی های کودکانه و عاری از سبکسری های رندانه، چگونه میتوان عشق ورزید؟ عشق فراغت می‌خواهد و روح سنگین آدم بزرگ‌ها که آنقدر زندگی را جدی گرفتن که ذهنشان به یک چتکه تبدیل شده است، از آن محروم است. عشق بازیگوشی کودکان احساس است که پا برهنه روی سبززار این سو آن سو می‌دوند. مرادم از کودک وارگی یا کودک منشی توانایی حیرت کردن در لحظه حال زیستن و سبکی و چالاکی روح است. روح کودک سبک و چالاک است و بال پرستوی وجودش از تراکم واژه ها و اندیشه ها سنگین نشده است. کودک با غریزه و احساس عمل می کند و نه ذهن. هرچه ذهنی تر باشیم از کودکی فاصله گرفته ایم و سبکباری و فراغتی را که لازمه عشق است از کف داده ایم. رهایی از چنبره ذهن یعنی تجربه جهان از ورای حجاب نام ها و واژه ها. یعنی به گفته سهراب واژه باید خود باد، واژه باید